أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله لزوم عقد حدیث معروف المؤمنون عند شروطهم است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از استدلال به اون چهار آیه به سه طایفه از احادیث استدلال کرد که طایفه اولا لا یحل مال امرئ بود، طایفه دوم الناس مسلطون علی اموالهم بود، طایفه سوم هم المؤمنون عند شروطهم است. مرحوم شیخ اول یک تحریر اجمالی دارد بعد نقد میکنند. تحریرشون این است که عقد شرط است و هر شرطی هم واجب الوفاست، پس عقد واجب الوفاست. اونگاه شبیه اوفو بالعقود در می آید که از ادله لزوم عقد. بعد از این تقریر مختصر نقد میکنند. در سند این حدیث نقدی ندارند، در دلالت این حدیث نقصی ندارند، دلالت بر حکم. در استدلال به این حدیث برای عقد اشکال دارد. میگن شرط اونطوری که از اهل لغت برمی آید الزام و التزام ضمنی است. شارط الزام می کند، مشروط علیه ملتزم می شود. این الزام و التزامی که در ضمن یک چیزی است او رو شرط میگن. بنابراین تعهدات ضمن بیع و مانند آن را شرط میگن، اما خود بیع را، خود اجاره را، خود مزارعه و مزاوره را شرط نمیگن. و بحث ما هم در عقد است نه در شروط ضمن عقد. شاهد این که شرط اون الزام و التزام تبعی است نه مستقل این است که در قاموس وقتی که شرط را معنا کرده است فرمود شرط الزام و التزام است فعل بیع و نحوی. خود بیع شرط نیست، اون تعهدات ضمن بیع رو میگن شرط. شارط الزام میکند، مشروط علیه ملتزم میشود. این الزام و التزامی که در ضمن عقد بیع است او رو شرط میگن. این حرف قاموس که لغت عرف هم که مساعد با همین است. و در دو دعای معروف هم که این کلمه شرط به کار رفته اون هم تعهدات ضمنی است. یکی دعای توبه صحیفه سجادیه است که درش شرط به کار رفته به انسان تائب ضمن تعهدات توبه خود به ذات اقدس اله عرض میکند به این که من شرط کردم که دور گناه نگردم و مانند آن، و شما هم شرط کردید که توبه تائبان رو بپذیرید، توابین محبوب تو باشم و مانند آن. در دعای ندبه هم که از وجود مبارک ولی از ارواح نافر رسیده است اونجا هم شرط به معنای تعهد ضمنی است که مؤمن ضمن تعهدات ایمانی خود مطالبی دارد. اولیای الهی و امامان ضمن اینکه خدای سبحان سمتی و مسئولیتی به اینها عطا کرده است تعهد گرفت از اینا بعد از شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. پس اون چی که در دعای ندبه از این کلمه استفاده می شود تعهد ضمنی است، اون چی که در دعای توبه از صحیفه سجادیه از این کلمه استفاده می شود تعهد ضمنی است، اون چی از قاموس که کتاب لغت معتبری است استفاده می شود تعهد ضمنی است. و اگر تعهد ضمنی را شرط میگن و تعهد ابتدایی را شرط نمیگن از بحث ما خارج است. پس سند این روایت معتبر است، دلالتش بر وجوب مشکلی ندارد، اما تمام نقد این است که این مال تعهدهای ابتدایی نیست، تعهدهای ضمنی است و عقد تعهد ابتدایی است. این اصاره نقد مرحوم شیخ. بعضی از بزرگانم همین راه را و این راه مرحوم شیخ طوسی را به خوبی طی کردند. مرحوم خوی رضوان الله دارد که شرطی امر تعهد ضمنی است و هرگز تعهد مستقل رو شرط نمیگن. اگه کسی خونش فروخته یا زمینش فروخته نمیگن شرط داره و شرط ملکه و. میگن با ملکه و. خب اگر شرط تعهدات ابتدایی رو بگیره، کسی که خونش فروخته یا فرشش فروخته باید بشود گفت شرط داره و شرط ملکه و شرط کذا و کذا. ایشون هم به آسانی از این حدیث میگذرن و فرمایش مرحوم شیخ رو میپذیرن. در قبال این بزرگانی که المؤمنون عند شروطهم را کافی نمیدونن، مرحوم اسمم کاظم رضوان الله به شاگردان ایشونن که این رو کافی میدونن. مرحوم اسمم کاظم فرماد این از قوی ترین ادله بر لزوم بیع، برای اینکه شرط معنی تعهد است، مطلق تعهد است، متبادر اینه. یک از سراح کتاب لغت سراح برمی آید که شرط و العهد، این دو. سومی که واژه شرط در روایات به معنای مطلق عهد و رو عهد ابتدایی استعمال شده، مثل اینکه در روایات معتبر که مربوط به خیار حیوان است، گاهی ابتداعا خود امام سلام الله علیه فرمود که الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام. گاهی هم از امام سلام الله سوال میکنند که ما الشرط فی الحیوان، یعنی حکم خیار در حیوان چیست؟ قال علیه السلام ثلاثة ایام. خب این که حضرت دارد فرمود که شرط الحیوان ثلاثة ایام، این شرط استعمال ابتدایی است دیگر، یعنی عهد خدا این است، تعهد خدا این است. گذشته از اینکه این دو تا دعایی که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده، این دعا در هیچ کدام از این دعا تعهد ضمنی مطرح نشده، اصل عهد است. برای اینکه وجود مبارک امام سجاد در ضمن این توبه، هر جمله دعای توبه هر جمله پیام خاص خودشی دارد. میگه من عهد کردم که گناه نکنم، تو هم عهد کردی که توابین را بپذیری و مانندان. هیچ کدام استعمال این لغت به معنای تعهد تابع و تعهد ضمنی نیست. گذشته از این که لغوی، این از حرفهای خوبی است که در فقه بود و به اصول راه پیدا کرد. لغوی خبره موارد استعمال است، نه فقه و لغه کار او باشد. معنای کلمات چیست؟ این از لغت بر نمیاد. لغوی هم خبره این کار نیست. لغوی تلاش و کوششش اینه که ثابت کند این کلمه در چند جا استعمال شد، این لغت در چند جا استعمال شد. لغوی اهل خبره در موارد استعمال است، نه موضوع له. اگر ما خواستیم ببینیم معنای حقیقی این کلمه چیست، معنای مجازی این کلمه چیست، با رجوع به لغت حل نمیشه. همین راهی که در اصول آمده، در جای دیگر آمده، تبادر هست، عدم صحت سلب است و کذا و کذا و کذا، اینا راهشه، نه رجوع به لغت. هرگز لغوی نمیتواند بگوید این لفظ برای معنا بس شده. برخی از اهل لغت که کارشناسیشون در این زمینه سابقه دارد، تلاش و کوشش کردن که ثابت کنند معنای حقیقی این کلمه چیست، معنای مجازی این کلمه چیست. مثل زمخشری در اساس یک کتاب جداگانه نوشته، اساس لغت زمخشری، برای همین کاره که حقیقت کدومه مجاز کدومه. این دیگه کتاب لغت مستره نیست، این به لغت شناسی و فقه و لغه و اونا برمیگرده. بنابراین شما از قاموس شاهد آوردی برای معنای این کلمه، این درست نیست. اصل لغت، رجوع به لغت برای تشخیص موارد استعمال است. هذا اولا. و ثانیا در همین قاموس آمده است که شرط الزام و التزام است فی البیعه و نحوهی. خب این دو واژه‌ای که شما در این کلمه که در دو دعا پیدا کردید، که دعای توبه ای که دعای ندبه، این نه بی است نه امثال بی، کجا این استعمال شده؟ قاموس میگوید شرط الزام و التزام است فی البیعه و نحوهی، اینا نه بی است نه نحوه بی. چند اشکال در مسئله رجوع به اهل لغت است. یکی که ما رجوع میکنیم باید بدونیم که معنای حقیقی گیرمون نمیاد، مورد استعمال گیرمون میاد و استعمال هم امن از حقیقت و مجازه. اگر گفته میشود اصل در استعمال حقیقت است، اون یه قاعده است، و اگر گفته میشود استعمال امن از حقیقت و مجازه است، قاعده دیگه. قاعده دیگه یعنی دو تا قاعده اصولی جدای از هم. اگر یک کلمه ای رو ما فهمیدیم اون مستعمل اون متکلم در این معنا به کار برد، استعمال کرد این کلمه را در این معنا، اینجا میگن استعمال عمی از حقیقت است. خب استعمال کرد، استعمال کرد، اینجا جای اون قاعده است، استعمال عمی از حقیقت و مجاز است. قاعده دیگر این است که ما معنای حقیقی لفظ میدونیم، معنای مجازی لفظ میدونیم. متکلم این کلمه را به کار برد، ما در تشخیص مراد او شک کردیم، نمیدونیم معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی رو، چون قرینه در کار نیست، قرینه نصب نکرده، اصالت الحقیقه محکم است. این اصل اینه که معنای حقیقی اراده کرده، اون یه قاعده است، این یه قاعده است، هر دو رو اصول به عهده داره. خب شما آمدید گفتید که قاموس میگوید شرط الزام و التزام فی البیعه و نحوه است، بعد این دعا رو نقل کردیم. خب این بیع و نحوه بیع نیستن که، نحوه بیع اون اجاره رو میگن. چرا؟ چرا؟ بسیار خوب، پس معلوم میشه ایشون داره مورد استعمال میگه، حصر نمیگه. این مواردش گفته جایده، برای اینکه اگر ما بگوییم حصر است باید در بی و نحوه بی باشه، در حالی که این دو تا دو دو نه از کجا فهمیم داری که فعل بیعه و نحوه. پس در میشه ایشون داره موارد استعمال رو فعل جمله میشمره نه بل جمله. بله ما قبول داریم حصر نیست. در شرط، کلمه شرط در تعهدات ضمنی و تبعی بله یقینا استعمال میشه، اما الا و لابد معناش اینه که تابع باشه و اگر مستقل باشه شرط نیست، این از قاموس بر نمیاد. خب بسیار خوب، یه حد است که همون حرف صحاح اللغه صحاح هست که العقد الشرط و العهد، هم فرمایش بر مرحوم سید است که مطلق عهد است، خاص ضمنی خاص ابتدایی. این برکات فراوانی هم داره که حالا بعد عرض میکنیم. مرحوم سید اصرار دارد همینجا هم در بحث شروط که شرط ابتدایی شرطه، اگر انشاءالله کسی بتونه این رو تثبیت بکنه قاعده شروط را، ما در بسیار از مسائلی که به روز است نزدیک مسئله بیمه و تعهدات مستقل هیچ مشکلی نداریم. بیمه تعهدی است و المؤمن عند شروطه رو میگیره. تمام قراردادهایی که قبل در صدر اسلام نبود فعلا به عنوان تعهد محلی یا منطقه‌ای یا بین المللی است و اغلا قبول دارن، این المؤمن عند شروطه هم امضای اونهاست. لازم نیست که در ضمن عقد دیگه باشه. سالی بارهای مشکل داشتن که بیمه یا مشروع است یا مشروع نیست، شرط ابتدایی که مشروع نیست، برابر همین فرمایش مرحوم شیخ گیر میکردن. اما رو فرمایشات مرحوم اسلام کاظم رضوان الله که فرمود شرط ابتدایی هم شرط ابتدایی و شرط ضمنی هر دو رو شامل میشه، شرط ابتدایی مشمول المؤمنین شروط همت، تمام این عقود بیمه و امثال بیمه شامل میشه، واول حق، مشکلی ما نداریم تو این مسئله. خب پس بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله چیزی ارائه نکردن که قابل اعتماد باشه. مرحوم سید میفرماد که همین حرفی که شما از دو تا آیه نقل کردید، دو تا روایت نقل کردید، اینا هیچ کدوم زمینی نیستن که. حالا ما تبرکن یکی از این دو مورد رو بخونیم، معلوم بشه که فرمایش مرحوم اسلم کاظم درست. این دعای نورانی توبه در صحیفه سجادیه دعای 31 آغاز این دعا این است که اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین، یا من لا یجاوزه رجاء الراجین، یا من لا یزیع لدیه اجر المحسنین، یا من هو منتها خوف العابدین بماند. تا میرسد به این جمله نورانی، عرض بکند خدایا فقد قلت یا الهی فی محکم کتاب کرد، فرمود این حرفا رو تو در قرآن گفتی. چند جمله از آیه قرآن نقل میکند و برای هر کدام نام میگذارد. ملاحظه فرمایید، فقد قلت یا الهی فی محکم کتاب کرد انک تقبل توبت عن عبادک، چون در قرآن داره که یقبل توبت عن عبادهی، نه من عبادهی. قبول باید با من بکار بگیر، تقبل را من المتقین، قبل من هو نه قبل ان هو. اینجا ان بکار برده شد که اگر یه وقتی توبه تائب کمبودی داره، قصوری داره، تقصیری داره، خدا یتجاوز و ان شو معنای تجاوز و گذشت تضمین شده است، به جای من ان برده کار بردن. وگرنه که نمیگن که قبل ان هو که. خب یقبل توبته عن عبادهی، نه من عبادهی. شما تو کدوم کتاب لغت دارید که قبل با ان استعمال میشه؟ این نکته را در قرآن میابید، همون نکته را شما تو تفسیر مشاهده میکنید. خب انک تقبل توبته عن عبادک و تعفو عن السیئات و تحب التوابین. در قرآن این سه اصل رو گفتی، انک بقد قلت یا الهی فی محکم کتاب که انک تقبل توبت عن عباده، این یک اصل، و تعفو عن السیئات، این دو اصل، و تحب التوابین، این سه اصل، این رو گفتی. حالا چون این حرف ها را زدیم، فقبل توبتی کما وعدت وعفو عن سیعاتی کما زمنت و اوجب لی محبتک کما شرطت. تو گفتی یه با توابین شرط کردی. خب اینجا چی شرط کرد خدا؟ در ضمن یه معامله شرط کرده، در ضمن یه قرارداد شرط کرده، یا فقط گفته ان الله یحب التوابین، یه جمله مستقل فرمود دیگه. شما ببینید بیش از یک جا در قرآن کریم سخن از محبوبیت توابین آمده یا همین یه جاست. من که چشمم یادم نیست که در بیش از یک جا گفته فرمود باشه. فرمود به این که خدای سبحان توبه توابین را میپذیرد. سوره مبارکه بقره آیه 233 است ظاهرا، اصل آیه اینه، و یسالونک عن المحیض قل هو عذ فاعتذروا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خب این ان الله يحب المتطهرين یه اصل قرآنی است که در ضمن چیزی که نگفتم خدا شرط کرده باشه، در ضمن یه چیزی تعهد سپرده باشه که تواب رو دوست داشته باشه که نبود. ولی وجود مبارک امام سجاد میفرماد به اینکه تو در قرآن شرط کردی که تواب رو دوست داشته باشی، خب منو دوست داشته باشی. این کلمه شرط را در همین دعای توبه وجود مبارک امام سجاد بر این تعبیر بکار بود: و اوجب لی محبتک کما شرطت، برای که من توبه کردم دیگه، تو هم که گفتی خدا توابه رو دوست داره، و لکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروه کرد، منم شرط میکنم که اون چه که مورد کراهت توست و نمیپذیری وارد نشوم. این همه تعهدات ابتدایی است. فرمایش مرواس و همکاظم اینه که این گونه از کلمات در دعای توبه که در ضمن چیزی به کار نرفت، که مگر اون آیه در ضمن چیزی به کار رفت، این هم به همون طوره. پس شرط معنی عهد است، همونطور که بعض از لغویین گفتن، نه به معنای الزام و التزام ضمنی. نه دیگه، اون که حکم بر هر موضوع مشروط از ذرات بشرط المأمور دیگه، مثل زید اون قائمون، اگه زید باشه قائم است، هر حکمی مشروط به موضوع خودش است. بله به این معنا هست، ولی اون مزاحم با استقلال نیست، مزاحم با ابتدای بودن هم نیست. هر شرط حکمی مشروط به وجود موضوع خودش. حالا اصل شرط را شما تو کتاب های لغت میبینید، اون لغوی های اصیل مثل ابن فارس در مقاییس، اینا گفتن شرط یعنی علامت، اینکه من اشراط الساعه، اشراط الساعه یعنی علامت ظهور قیامت، و این پلیس های حجاز و امثال حجاز که شرطی میگن، برای اینکه یه پارچه با علامت خاص دارن، اونیفرم دارن به اصطلاح، علامت داره. گرچه یه معنای دیگری برای شرط شده است که به اون معنا شرطی را شرطی میگوین، که ذکر اون اینجا مصلحت نیست، که این در مقاییس ابن فارس آمده. ولی یه چیزی که در اون مقاییس است این است که شریط به اون خیط و نخی میگن که عامل پیوند است. این بله این درست است که شرط پیوند دارد، اما ایجاب و قبول به هم پیوسته است. از کجا پیوندها پیوستها شبیه هم نباشند، یکی تابع باشه دیگری مطبوع، تابع و مطبوع هم شامل میشه، دو تا پیوند همسان و همتار هم شامل میشه. این که شریط به معنای نخیست که باعث ارتباط است، این دلیل بر تابع بودن نیست، دلیل بر ارتباطه. ارتباط گاهی دو جزء یک شیء مستقل و مرتبطن، مثل ایجاب و قبول. گاهی امر ضمنی به امر تابعی مرتبط است، نظیر شرایط معهود. بنابراین از این حدیث نمی شود به بهانه اینکه شرط مخصوص امر الزام و التزام ابتدایی است استفاده کرد. شرط مطلقه، چه ابتدایی و چه ضمنی. میمونه مقدمه دوم که حالا از کجا این حدیث دلیل بر لزوم هم هست. بله اون فرق نمیکنه. نه منظور اینه که این مشکل حل نمیکنه. ما اگه در بحث شروط به این نتیجه رسیدیم که شرط ابتدایی رو شامل نمیشه، پس بیع و اجاره و اینا رو شامل نمیشه. شرط ضمنی در خیاری از اقسام خیار، خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرط به این معنی که این وصف یا مبنیان علیه ذکر میشه، یا مبنیان علیه ذکر نمیشه مصرح ذکر میشه، یا نه مصرح ذکر نمیشه، مقابله قبلی زمینه را فراهم کرده، هر کدام از اینا باشه شرطه، میشه خیال تخلف شرط. بله خب البته این بحث شروط خواهد آمد که امر ضمنی یا مصرح است یا مبنی علیه است یا ارتکازی است به مانند آن. بله این درسته. خب بنابراین اگر چنانچه ما از مقدمه اولا فارغ شدیم که شرط الزام و التزام مستقل و ضمنی هر دو هست، باید برسیم به سند. این روایت هم سند صحیح دارد هم سند موثق، در بسیار از ابواب فقهی هم مورد استشهاد است. بعد از اینکه سند تأمین شد، باید برسیم به دلالت که آیا مدلول این حدیث حکم تکلیفی است، یعنی او باید واجب است وفا کند، و حکم وضعی از او در می آید که مبنای مرحوم شیخ این است که در این گونه از موارد مستفاد از حدیث حکم تکلیفی است و حکم وضعی تابع آن است، یا نه مستقیما حکم وضعی را می فهماند. این حدیث شریف در موارد زیادی که به کار رفت، هم در باب خیارات هست، هم در باب نکاح هست. در باب خیارات وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام صفحه 16 و همچنین در جلد 21 صفحه 276 اونجا موثقه منصور بزرج است، اما اینجا خود صحیحه در کار است. در جلد 21 صفحه 276 حدیث موثق ذکر میکنم، اما اینجا یعنی جلد 18 هم صفحه 16 روایت صحیح هم ذکر میکنم که مربوط به بحث ما هم است. اون تو بحث شرط در ضمن عقد نکاح. روایت اول آن است که مرحوم کلینی محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان عبدالله بن سنان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، نه به سود شارط است نه به زیان مشروط علیه، نه برای او حقی می آورد نه برای مشروط علیه تکلیفی، چون خلاف شرع است. بعد فرمود و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. این روایت سندش هم معتبر هست، اصل المؤمنون المسلمون عند شروطهم را دارد، ولی اون موثقه منصور بزرج المؤمنون دارد نه المسلمون، المؤمنون عند شروطه. روایت خب بسیار خوب، اونا پیش خودشون دارن، ما عمل اونها را تا با امضای صاحب شریعت مقرون نکنیم که حجت نیست. منای اغلا فعل است، فعل غیر معصوم حجت نیست. اگر اغلا یه برهانی داشتن شده عقل، خود عقل حجت است. اما اگر سخن از عقل نبود، بنای اغلا بود، فعل بود، فعل غیر معصوم حجت نیست، مگر اینکه با تقریر امضای معصوم تثبیت بشه. بله، ما از اون جهت که مسلمانیم در هر سه منطقه، یعنی محلی و منطقی و بین المللی، برای وفا مثل بیعه دیگه. حالا ما چیز فروختیم، چیز اجاره کردیم، باید وفا کنیم دیگه. روایت دوم که مرحوم کلینی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید و عن عبدالله ابن سلام نقل کرده است از بوجود مبارک امام صادق سلام علیه است که المؤمن المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوزو. در روایت های دیگه هم همین مضمون هست با تعبیرات دیگر. روایت پنج این باب هم دارد که فإن المسلمین عند شروطهم، اگر مسلمون ها شرطی کردن در پیش اون شرط قرار دارن، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطن فلیف لها بهی، ای کسی چیزی برای همسرش تعهد کرده، خب این در این در ضمن عقد نکاح یا اطلاق دارد، همه شعار میشه. من شرط لامرأته شرطن فلیف لها بهی فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أهل حراما. پس این عمل دوم هم تأمین است، یعنی سند این بعضیاش صحیح بعضی مفسره. مونده مسئله مقدمه سوم که دلالت است، که آیا دلالت دارد بر لزوم یا نه. اوفو بالعقود از اونجا هست که امر است، خب امر ظهور در لزوم دارد، تا یا لزوم وضعی یا لزوم تکلیفی بالاخره وضعش روشنه. اما اینجا یه جمله خبریه است، ما باید بگیم این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده یک، و اون فرمایش مرحوم هاشم عبد حسین رضوان الله علیه، ای کاش اون فرمایش مرحوم سیدی که قائل است به اینکه این دلالت بر لزوم دارد این رو زمین میکرد. فرمایش من باش من دوستین اینه که نفرمود نظیر اوفو بالعقوب که یا ایها المسلمون یا ایها المؤمن اوفو بالشروط، اونجور نفرمود، بلکه از او قوی تر فرمود، زیرا اون جمله اوفو بالعقوب جمله انشائیه است و این جمله جمله خبریه است که جمله خبریه در دلالت بر لزوم اقوای از جمله انشائیه است، برای اینکه اون چنان مطلوب است که گویا واقع شده وی داره خبر میده، اون چنان مطلوب مولاست که گویا واقع شده و او داره خبر میده. خب نکته برای ما شما دوست این است که این حدیث نمیگوید مؤمن شرطش رو وفا میکنه، حدیث میگوید که آدرس مؤمن را اگر از سوال کردن که مؤمن کجاست بگو ببین شرطش کجاست، مؤمن پیش شرط خودش است نه شرط او پیش او. این یک نکته. کی مؤمن را برده اونجا؟ شرط او، زمام او را کشیده اینجا گفت پیش من باش تکون نخور. دلالت این بر وجوب وفا از این دو نکته در بیا که فرمود هر جا مؤمن را بخوای پیدا کنی ببین کجا عهد بسته، مؤمن زیر کنار سند خودشه. این یک نکته. کی دست مؤمن را گرفته کشون کشون برده پیش سند؟ خود سند. المؤمنو عند شرطهی نه شرطهو عند المؤمن، که پیش او امانت باشه. یه وقتی تعهدات او را به عنوان امانت به او میسپارن که این امانت است باید وفا کنی، این از این قبیل نیست. این ملزم است تکون نخورد مگر اینکه به عهدش وفا کنه. پس خبریه بودن این جمله اقواس از انشائی بودن او در دلالت بر لزوم. تعبیر لطیف حدیث همین است که مؤمن پیش شرط خودش است نه شرط او پیش مؤمن، این دو این نمیتونه تکون بخوره. اگر چنون چه خاص خلاف بکنه این شرط نمیذاره. منشأ این که این سند نمیگذاره او تکون بخوره همون ایمان اوست دیگر، اگه ایمانش رها کرده بله، ولی مادامی که مسلم است، مادامی که مؤمن است، اختیارش میده پیش سند، اختیارش میشه پیش عهد. پس المؤمنو عند شرطهی لا ان شرطهو عند المؤمن، این دلالتش بر لزوم قوی تر از ادله دیگه است. اگر نقدهای دیگران رد بشه فرمایش مرحوم عاصم کاظم تثبیت میشه، بسیاری از شبهات که مربوط به بیمه و امثال بیمه است رخت برمی‌بنده، هم در مسئله شروط که انشاءالله خواهد آمد احکام شروط روشن‌تر میشه، هم اینجا عقود ابتدایی که سابقه در صدر اسلام یا بین مسلمان ها داشتن اونم شان میشه. والحمد لله رب العالمين.